ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ده استان ایران برای مقابله با طوفان احتمالی در آماده باشه کامل به سر می‌برند. رئیس جمهوری ایران می‌گوید دولتش زنجیرهای تحریم را پاره خواهد کرد. نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت میگوید ابتلای شهروندان کرمانی به بیماری کرونا خلاف واقع است. معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از آماده باش 100% امدادگران در 10 استان ایران خبر داد. معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرده است که امدادگران در استانهای تهران، سمنان، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، خراسان رضوی در حالت آماده باش هستند. سازمان هواشناسی روز سه‌شنبه 13 خرداد اخطار داده بود که بارش شدید باران و طوفان در شهرهای شمالی، شمال غربی و شمال شرقی ادامه خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سخنرانی خود در آرامگاه آیت الله خمینی اعلام کرد که دولت ایران در چارچوب معیارهای منافع ملی و خطوطی که رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده از حقوق هسته‌ای دفاع و زنجیرهای تحریم را پاره خواهد کرد. به گزارش فارس، آقای روحانی در این سخنرانی که به مناسبت 25مین سال مرگ آیت الله خمینی انجام می‌شد، انرژی هسته‌ای، ثبات، صلح و نفوذ در منطقه و جهان را حق مسلم ایران خواند و به مردم قول داد که دولتش در مسیر تدبیر، اعتدال و امید حرکت کند. علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت اعلام کرد که شیوع بیماری کرونا در عربستان سعودی مانع و تهدیدی برای زائران کعبه نخواهد بود. به گزارش ایرنا، آقای قاضی عسکر اعلام کرده که تاکنون 720,000 زائر ایرانی به عربستان اعزام شدند، اما موردی از ابتلا به این بیماری گزارش نشده است. روز 8 خرداد ماه علی اکبر حق‌دوست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان مرگ یک زن کرمانی 53 ساله بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را تایید کرده بود. با این حال علی قاضی عسکر شامگاه روز گذشته ادعا کرد که خبر ابتلای دو زن کرمانی به این ویروس خلاف واقع است. و بر اساس یک نظرسنجی که توسط مؤسسه گلوب اسکن پیپا از مردم 24 کشور جهان صورت گرفته، کشورهای ایران و آلمان به ترتیب منفی ترین و مثبت ترین تأثیر را بر افکار عمومی جهانیان داشتند. نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار از یک هفته پیش با شرکت نمایندگان کارفرمایی و کارگری کشورهای عضو در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرده است. از ایران نیز هیئتی به عنوان نمایندگان کارفرمایان و کارگران برای شرکت در نشست سالیانه این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد به ژنو رفتند. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سفر چند فعال کارگری به ژنو به دعوت یکی از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری جلوگیری کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کانون مدافعان حقوق کارگر با ارسال نامه‌ای برای سازمان بین‌المللی کار اطلاع داده است که نمایندگانش نتوانستند به ژنو بروند. این تشکل صنفی اشاره کرده است که دو نماینده‌اش به نام‌های محمد جراحی و شاهرخ زمانی زندانی هستند و نمی‌توانند به عنوان نمایندگان این نهاد در نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار شرکت کنند. این دو فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شده‌اند. این در حالی است که آنها تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در جهان تأکید می‌کنند که این محکومیت‌ها به دلیل فعالیت‌های صنفی‌شان صورت گرفته است. در سالیان اخیر شماری از فعالان کارگری بازداشت و زندانی شده‌اند، از جمله رضا شهابی و بهنام ابراهیم‌زاده. کانون مدافعان حقوق کارگر در این مورد اشاره کرد که آقای ابراهیم‌زاده پس از حمله ماموران زندان اوین به زندانیان سیاسی بند 350 هنوز ممنوع ملاقات است و خانواده‌اش هیچ خبری از او ندارند و تنها به آنان گفته شده که تجدید محاکمه شده است. این تشکل صنفی در کنار این موضوع به آنچه ادامه محدودیت فعالیت‌های کارگری در ایران نامید پرداخت و افزود اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری همچنان ممنوع است و با برخورد نیروهای امنیتی مواجه می‌شود. اشاره کانون مدافعان حقوق کارگر به بازداشت‌های گسترده روز جهانی کارگر در تهران بود. در حال حاضر تمامی بازداشت شدگان به جز جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آزاد شدند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا درباره نامه کانون مدافعان حقوق کارگر و اشارهش به برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری میگوید:
کانون مدافعان حقوق کارگر سعی کرده که گزارشات رو بده و این گزارشات هر ساله حتی همین امسال هم طرف کنفدراسیون بین‌المللی ترجمه میشه به چندین زبان و در سالن‌ها پخش میشه و به نمایندگان داده میشه برای خوندن و نتیجه گیری و تصمیمات خودشون. و تا به امروز هم ایران رو به هیچ وجه نهادهای کارگری به رسمیتش نشناختن در رابطه با وسایل حقوق کارگری و این ادامه خواهد داشت تا زمانی که ما اولا ببینیم تشکلات مستقل به وجود بیاد به دور از چیزهای دولتی و نمایندگانشون آزاد بتونن بیان و خودشون اونجا بحثشون رو بکنن.
به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، جو ارعاب و وحشت بر فعالان کارگری حاکم است و همچنان از فعالیت آنان جهت احقاق حقوق کارگران جلوگیری می شود. البته اینها بخشی از نامه کانون مدافعان حقوق کارگر به سازمان بین‌المللی کار است. در بخش دیگری از این نامه نوشته شده که حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران که 609 هزار تومان در ماه است کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و به اعتراف مقام‌های مسئول یک سوم خط فقر است. مهدی کوهستانی نشد.
بحث اساسی که تو سازمان جهانی کار توی چند سال هستش و دائم راجبش بحث میکنن که دولت‌ها بعد اینو به رسمیت بشناسن، کار شایسته است. کار شایسته یعنی دستمزد عادلانه، که این یکی از مسائل و مواردیه که هر ساله داره راجبش بحث میشه و کانون هم در همون راستایی که میبینه که دستمزدهای ناعادلانه و زیر فقری که کارگران دریافت میکنن و در بسیاری موارد ما میبینیم که کارگران دستمزد واقعی رو نمیگیرن به خاطر اینکه حتی اینا قرارداد سفید امضا دارن، اونا اینم رعایت نمیکنن. و شما نگاه میکنید که در رابطه با زنان که در خیلی جاها یک سوم حقوق میگیرن، در رابطه با جوانان هم که خیلی جاها ازشون بیگاری میکشن، و کانون در همین راستا این بحث کار شایسته رو داره مطرح میکنه.
کانون مدافعان حقوق کارگر در پایان نامش از سازمان بین‌المللی کار خواسته است تا مسائل مطرح شده را در نشست سال جاری خود مورد بحث قرار دهد و از نمایندگان ایران در این زمینه ها سوال کند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری ایسنا به نقل از فعالان اقتصادی از شدت گرفتن رکود در بازار خودروی ایران خبر می‌دهد و در توضیح دلایل این رکود بر چند عامل تأکید می‌کند، از جمله بلا تکلیف ماندن قیمت خودرو و نامشخص بودن آینده نرخ ارز. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، نخست از وی می‌پرسد که در صنعت خودروسازی ایران چه می‌گذرد. فریدون خاوند:
آنچه در صنعت خودروسازی ایران میگذره یک رکود گذرا نیست، یک بحران عمیق است و دلایل اصلی این بحران هم چیزی است بجز عوامل مقطعی که ایسنا از اونها نام میبره. در گزارشی که طی چند روز اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده زیر عنوان صنعت خودروی ایران بایدها و نبایدها، از فاجعه عمیق در این صنعت صحبت میشه. صحبت بر سر صنعتی است که حدود نیم قرن بعد از پایه‌گذاری اون به یکی از مهمترین صنایع ایران بدل شده، با شمار زیادی از صنایع دیگر در ارتباط تنگاتنگ است و قوت اون یک زمین لرزه بزرگ تازه خواهد بود اگر اتفاق بیفته برای اقتصاد ایران. به هر حال این صنعت در سالهای انقلاب و جنگ دوام آورد، به رغم بحث‌های زیادی که بر سر بودن و نبودنش در گرفت سرپا موند، البته زیر حمایت دولت و درون یک بازار بسته. در سال 1390 با تولید بیش از 1,600,000 خودرو به اوج خودش رسید، پیش از اون که به شدت سقوط بکنه و از لحاظ تولید خودرو 10 سال به عقب برگرده.
آقای خاوند، آیا واقعا دلیل سقوط صنعت خودروسازی در ایران در دو سال گذشته فقط موضوع تحریم ها بوده؟
تحریم مسلماً مؤثر بوده ولی عامل اصلی نبوده. مرکز پژوهش‌های مجلس به درستی میگه که تحریم تنها جرقه‌ای بود برای آشکار ساختن عمق فاجعه در صنعت خودروسازی ایران. همین گزارش به مشکلات اصلی این صنعت میپردازه، از جمله این که قیمت تمام شده خودروهای ساخت داخل بالا هست، صنایع خودروسازی دولتی هستند، به تخصص مدیران اونها توجهی نمیشه، مسئولان این صنعت شناخت درستی از بازارشون ندارند، رضایت مشتری برای اونها مهم نیست، به خلاقیت و نوآوری توجه نمی کنند و به تجربه کشورهای دیگه اونطوری که باید و شاید توجهی ندارند.
آقای خاوند، آیا مرکز پژوهش‌های مجلس فقط به آسیب شناسی این بحران بسنده کرده یا راه حل‌هایی هم برای خروج از اون ارائه داده؟
راه حل‌های ارائه داده، همون راه حل‌هایی که از سال‌ها پیش به این طرف از طرف شماری از اقتصاددان‌ها ارائه می‌شد و صدای اونها به دلیل لابیگری مدیران خودروسازی به جایی نمی‌رسید. بارها گفته شد که هیچ صنعتی در شرایط گلخانه‌ای فارغ از رقابت پا نمیگیره. گفته شد که خودروسازی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار بشه. وجود چند شرکت در این عرصه کارساز نیست. اینها باید در هم ادغام بشن و توصیه های از این دست. این توصیه ها رو ما امروز در گزارش مرکز پژوهش های مجلس میبینیم تا خودروسازان به اون چه جوابی بدن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم فرانسه. اما استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به تظاهرات اعتراض‌آمیز پناهجویان در یکی از اردوگاه‌ها در جزیره کریسمس پایان داده است. جزیره کریسمس در 2600 کیلومتری خاک اصلی استرالیا در غرب این کشور قرار دارد. در این گزارش گفته می شود که عده‌ای از پناهجویان زخمی شدند ولی به هویت زخمی شدگان اشاره‌ای نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات به مدت یک هفته ادامه داشته است. گزارش همکارمان نادر صدیقی را می شنویم.
روز سه‌شنبه به گزارش خبرگزاری فرانسه، تازه‌ترین عملیات ماموران انتظامی استرالیا برای پایان دادن به اعتراض‌های پناهجویان در جزیره کریسمس 6 زخمی بر جای گذاشته است. 7 تن از پناهجویان نیز به نشانه اعتراض لب‌های خود را دوختند. تظاهرات یک هفته‌ای پناهجویان در اعتراض به مرگ رضا براتی، پناهجوی ایرانی صورت گرفته که در یک حرکت اعتراض‌آمیز پناهجویان در بازداشتگاه دیگری در جزیره مانوس بر اثر ضربات وارد جان باخت و تیان 69 پناهجوی دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از کمیته ائتلافی پناهجویان گزارش داده که جوخه‌ای از مأموران مجهز به باتوم پناهجویان را مورد حمله قرار دادند و تعدادی از آنها را به شدت زخمی کردند. اسکات موریسون، وزیر امور مهاجرت استرالیا، گفته است که از تظاهرکنندگان خواسته شده بود تا پراکنده شوند و بسیاری از آنان نیز به خواسته پلیس عمل کردند. این وزیر کاوینی استرالیا همچنین گفت که گروه کوچکی از پناهجویان رفتاری سرکش و به دور از همکاری با ماموران داشتند که موجب واکنش آنها شده است. آقای موریسون اضافه کرده که 2 تن از پناهجویان زخم‌های اندکی برداشتند و 4 تن از زخمی شدگان نیز به علت شکستگی استخوان به بیمارستان منتقل شدند. خبرگزاری فرانسه در ادامه میگوید که خانم سارا هانسن یانگ از اعضای حزب سبز در سنای استرالیا به شبکه رادیو تلویزیونی این کشور گفته است که برخی از کارکنان اردوگاه در تماس با او نسبت به واکنش شدید ماموران ابراز نگرانی فراوان کردند. به گفته این سناتور استرالیایی، بعضی از پناهجویان معترض به شدت زخمی شدند. بر اساس سیاست دولت استرالیا، پناهجویانی که با قایق به مرزهای این کشور نزدیک می شوند، در اردوگاه‌های ویژه در جزایر واقع در اقیانوس هند در بازداشت به سر می برند تا به وضعیت آنان رسیدگی شود. مدت بازداشت این گونه پناهجویان اما هیچ گونه محدودیتی ندارد.
خب در دقایق پایانی به آگاهیتون میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-21-12-21-12. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.